ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پس از برنامه ساعت 6 نوبت میرسه به مجله شامگاهی رادیو فردا. آدینه 4 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه آوریل سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم براتون تهیه و تنظیم کردن شما را همراهی خواهم کرد. نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی. مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار 1,500,000 تن از ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان خواستاران شد که دولت این کشور از کلمات دیگری در قبال این رویداد استفاده کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با اعلام اینکه این کشور شانه به شانه ارمنستان ایستاده است گفت توجیهی برای قطع دست جمعی مردم وجود ندارد. فرانسه و روسیه همراه با 20 کشور دیگر واقعه 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی نامیدند. رئیس جمهوری آلمان نیز روز پنجشنبه این رویداد را نسل کشی نامید. پارلمان آلمان هم روز جمعه بیانیه‌ای را تصویب کرد که در آن کشتار ارمنیان نسل کشی توصیف شده است. وزارت امور خارجه ایران عصر روز جمعه کاردار عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این اقدام در پی ممانعت جنگنده‌های عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای ایرانی به فضای یمن صورت گرفت. بر اساس این گزارش این هواپیما حامل زنان و کودکان درمان شده یمنی و کمک‌های دارویی ایران بوده است. به نوشته ایسنا رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران ضمن اعتراض به اقدام جنگنده‌های عربستان سعودی به کاردار آن کشور گفت که اعزام این هواپیما با هماهنگی کامل با صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی صورت گرفته بود. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه گفت که اولویت تهران در این دور از مذاکرات لغو تحریم‌ها و چگونگی آن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای عراقچی همچنین مذاکره با هیئت‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا را مفید خواند و افزود که آنها به گفته او روشنگری‌های خوبی کردند. در حال حاضر هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران امور خارجه در حال نگارش متن توافق و بحث در خصوص جزئیات هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گفت باید از کتاب‌های اهل سنت در دانشگاه‌های استان‌های سنی نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی جنتی این موضوع را در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان ابراز داشت. او همچنین با اشاره به اینکه هیچ منعی برای خرید کتاب‌های اهل سنت وجود ندارد افسود در مورد کتاب‌هایی که در جهت تفرقه منتشر می‌شوند نه تنها اجازه چاپ نمی‌دهیم بلکه اجازه فروش نیز داده نخواهد شد. آقای جنتی گفت از کتاب‌هایی که در جهت وحدت اقوام منتشر شود حمایت می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه به مدیر کل ارشاد سیستان و بلوچستان پیشنهاد شده است که یکی از معاونان خود را از اهل سنت انتخاب کند افسود سیاست کلی دولت مبتنی بر همدلی است. و برنامه‌های رونی کولمن قهرمان آمریکایی پرورش اندام حرفه‌ای در ایران لغو شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای کولمن قهرمان 8 دوره مسابقات مستر اولمپیا بالاترین سطح مسابقات حرفه‌ای بدنسازی و قهرمان پرورش اندام حرفه‌ای جهان چهارشنبه گذشته به منظور برگزاری یک دوره آموزشی 2 روزه به تهران آمده بود. هزینه سفر او 150,000 دلار اعلام شده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از مراسم 100th سالگرد قتل عام ارامنه به دست امپراتوری عثمانی خواهیم شنید که در پایتخت ارمنستان برگزار شد. از خبرنگار رادیو فردا در ایروان می شنویم. وزیر دفاع جمهوری اسلامی به یک شبکه خبری روسی گفته است که ایران یک سامانه دفاعی مشابه S-300 ساخته است. از یک کارشناس نظامی پرسیده ایم که اگر ایران مشابه را دارد چرا به دنبال S-300 بوده و هست؟
این نشان دهنده اینه که بابر 373 اون کارایی لازم رو نداره.
شیوع شپش در مدارس شمال شهر تهران به زعم یک روزنامه دولتی جمهوری اسلامی با داشتن سگ‌های خانگی در این منطقه مرتبط است. دیدگاه نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران را جویا شده.
به شخص خود من حالا ندیدم که سگی تو تهران مبتلا به شپش باشه. ممکنه کک دیده باشیم یا کنه دیده باشیم، ولی اصولا شپش ندیدیم.
عزیز اصلی دروازه‌بان پیشکسوت تیم ملی ایران روز پنجشنبه در 78 سالگی در آلمان درگذشت. از او هم خواهیم شنید. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. در صدومین سالگرد قتل عام ارامنه به دست امپراتوری عثمانی، مراسمی در برخی کشورهای جهان برگزار شد. مهمترین آن در ایروان پایتخت ارمنستان بود. دقایقی پیش با روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان در این باره گفتگو کردم.
امروز هم مثل سالهای گذشته در پایتخت ایروان مردم ارمنستان و عده‌ای از رهبران کشورهای مختلف جهان و سفرای سفارتخانه‌هایی که در ایروان سفارتخانه دارن حضور پیدا کردند و یادبود شهدای سال 1915 رو گرامی داشتند.
آقای میناسیان، رهبران کدام کشورها در این مراسم حضور داشتند؟
ریاست جمهورهایی که امروز حاضر بودند در ایروان، رهبران کشورهای روسیه، فرانسه، صربستان و قبرس بودند. تمام رهبرایی که امروز سخنرانی داشتند بر نسل‌کشی بودن وقایع سال 1915 تاکید داشتند و همه اونها امیدوار بودند که مقامات ترکیه هم بپذیرند که این وقایع نسل‌کشی بوده و در جهت عادی‌سازی روابط ارمنستان و ترکیه تلاش بکنند. حضور پوتین در ارمنستان در روز 24 آوریل خودش ویژه بود، چون ترکیه هم از پوتین برای حضور در مراسم گالیپولی دعوت کرده بود، ولی پوتین ارمنستان رو ترجیح داد به ترکیه.
مراسمی که برگزار شد شامل چه بخش‌هایی بود؟
از ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر مخصوص حضور سفرهای کشورهای مختلف، رؤسای جمهور و رهبران مذهبی مختلف بود که حضور پیدا کردند و شاخه گل نثار کردند و بعد از اون هم برای مردم معمولی باز شد که تونستن ادای احترام بکنن.
آقای میناسیان، در سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، کلیسای بزرگ ارمنستان هم مراسم ویژه‌ای برگزار کرد و به همه بیش از 1 میلیون قربانی لقب قدیس داد.
البته این تصمیم حدود 1 سال پیش گرفته شده بود که 1.5 میلیون از کشته شده های بین سالهای 1914 تا 1915 رو لقب قدیس بهشون بدن و تصمیم هم بر این بود که 23 آوریل 2015 یعنی دیروز این مراسم برگزار بشه، که مراسم ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و ساعت 19:15 که همون پیامگر 1915 هست خاتمه پیدا کرد با به صدا در آمدن ناقوس کلیساهای ارمنی که همه کلیساهای ارامنه دنیا ناقوساشون رو 100 بار به صدا در آوردن.
آقای میناسیان، از بنای یادبود کشته شدگان ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی بگید و آیا این مراسم 100 سال کشته شدن اونها در همین محل برگزار شد؟
بله، بنای یادبود در خود ایروان وجود داره به نام دیزرناتابرت که ترجمهش به فارسی میشه قلعه پرستوها و در 50 سالگرد قتل عام ارامنه این بنا بنای یاد بود تأسیس شده و موزه‌ای هم در کنار این بنا وجود داره که موزه هم از سال 2014 بسته شده بود برای تعمیرات و اضافه کردن فضای جدید که امروز موزه هم دوباره بازگشایی شد.
و بالاخره آقای میناسیان، استقبال عمومی و شرکت همگان در مراسم چگونه بود؟
مثل سالهای گذشته میتونم بگم یه خورده حالا بیشتر، چون ارامنه سایر کشورهای دنیا هم سعی کرده بودن که تو ارمنستان حضور پیدا بکنن، ولی از ساعت 1 وقتی که برای عموم باز شد دیدرناگابرت همون بنای یاد بود، مردم تو دسته های مختلف، حالا تا فکر میکنم انقدر زیاد هستن که حداقل تا 10-11 شب مردم با شاخ گل از بنای یاد بود بازدید میکنن.
روبیک میناسیان خبرنگار رادیو فردا در ایروان گزارش میداد. در ایران هم امروز مراسمی به مناسبت 100 سالگرد قتل عام ارامنه به دست امپراتوری عثمانی که اکنون به وسیله 20 کشور نسل کشی خوانده شده برگزار شد. در بخشای بعدی خبری رادیو فردا از این مراسم بیشتر برایتان خواهیم گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. و بشنوید که وزیر دفاع جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران عامل تحکیم ثبات منطقه است به شبکه راشاد تودی گفت یک سامانه دفاعی مشابه S-300 که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده تا پایان امسال آزمایش می شود. این در حالی است که روسیه سرانجام پس از حدود 6 سال با تحویل سامانه S-300 به ایران موافقت کرده است. شاهین بشیری.
حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم بین المللی صلح به مناسبت 100 سال روز جنگ چاناک قلعه گالیپولی در استانبول به سر می‌برد، در حاشیه این مراسم با وزرای دفاع ترکیه، لبنان و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در این دیدارها مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا می‌افزاید اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و ترکیه دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه هستند، آمادگی کشور برای توسعه همکاری‌ها در زمینه صنایع دفاعی را اعلام کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، آقای دهقان روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری انگلیسی زبان راشاد تودی گفت گروهی از کارشناسان ایرانی برای آموزش بکارگیری سامانه دفاعی S-300 به روسیه سفر کردند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی افزود موافقت در مورد تحویل سامانه S-300 به ایران با توجه به عوامل خارجی از جمله پیشرفت‌های قابل توجه در مذاکرات ایران و گروه 5+1 به دست آمده و از نظر ایران این امر به دلیل شرایط به وجود آمده در روابط روسیه و ایران و عزم سیاسی سران دو کشور برای گسترش روابط در تمام عرصه‌ها به دست آمده است. حسین دهقان همچنین گفت با تلاش متخصصان ایرانی مجموعه پدافند هوایی شبیه S-300 که در ایران ساخته شده تا پایان امسال آزمایش می‌شود. اما اگر متخصصان ایرانی سامانه دفاعی مشابه S-300 را در ایران ساختند، پس چرا ایران همچنان بر دریافت این سامانه از روسیه پافشاری می‌کرد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که سامانه باور 373 را با توجه به سامانه‌های قبلی که در ایران وجود داشته با بهینه‌سازی اینا کارهایی را انجام دادن، ولی با توجه به این و اینکه ایران کماکان راغبه که سامانه 300 را از روسیه بگیره، این نشان دهنده اینه که باور 373 اون کارایی لازم رو نداره و به همین جهتی که ایران راغب هست تماکان اون سامانه رو بگیره. یعنی سامانه S-300 باید به مراتب بهتر از اون سامانه‌ای باشه که ایران میگه من خودم درست کردم و این توانایی فوق‌العاده‌ای داره.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به شبکه خبری انگلیسی زبان راشاد تودی گفته است که موضوع اجرای قرارداد سامانه دفاعی S-300 هیچ ارتباطی با حوادث یمن و حملات عربستان و متحدانش به این کشور ندارد. وی تاکید کرد که ایران هیچ یک از همسایگان خود را تهدید نمی‌کند و مورد تهدید هم قرار نمی‌گیرد. سامانه دفاع موشکی S-300 که قرار بود سالها پیش به ایران تحویل داده شود، در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودیف به دلیل آنچه مغایرت با قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل خوانده شد، به ایران تحویل داده نشد. ولی پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در لوزان و تفاهم‌نامه اولیه میان ایران و کشورهای 5+1، روسیه با تحویل این سامانه به ایران موافقت کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها، در فروردین ماه از احتمال کاهش 2% سود بانکی خبر داده بود و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران، نیز شب گذشته گفت این کاهش قطعی است. بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
از انتهای سال گذشته شمسی و آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93، بحث کاهش نرخ سود بانکی در ایران به شکل جدی مطرح شده است. مسئله که در آن جلسه بر سر آن توافق نشد و قرار شد تا در نخستین جلسه در شروع سال جدید بان پرداخته شود. اما همچنان با وجود گذشتن یک ماه از آغاز سال جدید، وضعیت نرخ سود بانکی در بانکای ایران نامعلوم است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، شب پنجشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که کاهش سود بانکای ایران قطعی است و دولت باید راههایی بیابد که این کاهش عوارض چندانی بر اقتصاد ایران نداشته باشد. آقای طیب نیا در اسفند سال گذشته در گفتگو با شبکه خبر مسئله کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرده بود.
انتظار ما اینه که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا بکنه.
دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن تلاش خود را معطوف به کنترل و کاهش نرخ تورم کرد و در یک سال و نیم گذشته نرخ تورم در ایران تقریبا نصف شده است. کاهش نرخ تورم یکی از دلایل عمده است که مردان اقتصادی دولت روحانی را به سوی این تصمیم سوق داده است. آقای روحانی در آذر ماه سال 93 و در نشست مدیران بانک‌ها گفته بود
این رقم سودی که الان تو کشور برای تولید گرفته میشه که معقول نیست، که همه ما میدونیم نادرسته، قدم به قدم اون رو باید اصلاح بکنیم.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، نیز در فروردین ماه و در نخستین نشست خبری خود در سال 94 از این تصمیم دولت و علت آن گفته بود.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه. حال که نرخ تورم با سیاستهای دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست.
اما دولت برای این کار با یک چالش جدی مواجه است. علی طیب نیا در گفتگو با شبکه خبر این چالش را اینگونه توصیف می‌کند.
مشکلی که وجود داره اینه که بانک مرکزی باید مؤسسات غیر منضبط و غیر متشکل رو تحت کنترل در بیاره، چون اگر ما در شرایطی باشیم که بانک‌های منضبط مصوبات و توافقات رو اجرا بکنن ولی مؤسسات مالی غیر منضبط اجرا نکنن، این خودش یه سری مشکلات جدیدی رو در بازارهای مالی کشور ایجاد میکنه. این مؤسسات یا بایستی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرن و یا منحل بشن.
حسن منصور، اقتصاددان و پژوهشگر، در تحلیل این چالش دولت به رادیو فردا میگوید
بازار پول در ایران بازار دوگانه است، یعنی در اونجا بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و بخش بسیار عمده‌ای که متشکل است از حدود 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی، بازار بین اینا تقسیم میشه. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی که توان زیادی هم دارند، یعنی متجاوز از 100,000 میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستند و به این توافقهای بانک مرکزی هم گردن نمیگذارند و تعهدی هم براش ندارند. در نتیجه اگه قرار باشه که بانک تجاری تفاهم بکنند با بانک مرکزی و نرخ بهره به صورت دستوری پایین بیارند، طبیعی است که بازار به سود مؤسسات اعتباری غیر بانکی چرخش میکنه، پس انداز کننده پولش رو از بانک برمی‌داره به اون مؤسسات میگذاره و اون مؤسسات که میتونن هم بهره بالاتر رو بپردازن به پس انداز کننده و هم پولی که در اختیار دارن در جاهای پر ریسک که درآمد زیادی هم میزاید بگذارن، در این صورت بازار از اختیار بانک ها خارج میشه، در اختیار این یکی مؤسسات قرار میگیره.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز شب پنجشنبه مجدداً به این مسئله اشاره کرده و میگوید که وزارت اقتصاد و امور دارایی در همراهی با قوه قضاییه با آن دست از مؤسساتی که اقدام به پرداخت سود 28% میکنند برخورد کند.
دوستان شنیدید که میگیم که دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست و گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. بفرمایید.
آقای روحانی فرمودن برای سیستان و بلوچستان و زاهدان گازکشی میکنند و از اون در خبرهاست که روسیه اعلام کرده سامانه S-300 را به مبلغ 800 میلیون دلار به ایران خواهد داد. آقای روحانی آیا بهتر نیست این مبلغ را خرج گاز رسانی به بلوچستان، زاهدان، مدرسه سازی و بیمارستان سازی کنید؟
در ارتباط با سخن آقای خامنه ای که تحریک تنها ابزار دشمن است، من نمیدانم یعنی تنها ابزار دشمن تحریمه؟ پس این همه سلاح‌های پیشرفته دارن که میتونن در آن واحد کل ایران با خاک یکسان کنن چی؟
مقامات ایرانی میگویند که عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای ایرانی در یمن که حامل کمک‌های بشر دوستانه بوده است خودداری کردند. اولا بفرمایید کمک‌های اسلامی شیعه دوستانه نه بشر دوستانه، چون از شماها تا به حال جز ظلم و ضرر چیزی به جامعه بشریت نرسیده. چرا این گونه کمک های بشر دوستانه در فرودگاه های شهرهای خودمون به زمین نمیشینن که کمک حال ملت عزیز ایران باشن؟
آیا در کشورهای اروپایی کسی رو به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام میکنن؟ آیا روزنامه رو به بهانه افشای چنین مطلبی توقیف و شخص مورد نظر نویسنده رو در زندان‌های انفرادی نگه می‌دارند؟ شما که مدعی هستید قربانی مواد مخدر هستید، چرا چنین اعمالی رو انجام می‌دهید که باعث تشدید شیوع مواد مخدر در کشور عزیز ایران شود؟
0042-02-21-12-21-12. و اما شیوع شپش در مدارس شمال تهران خبرساز شده است، اما روزنامه دولتی ایران یکی از دلایل این مسئله را ارتباط بچه های شمال شهر با سگ‌های خانگی دانسته و یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با این روزنامه این مسئله را رد نکرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
روزنامه دولتی ایران در شماره سوم اردیبهشت ماه خود از آنچه آلوده شدن برخی مدارس شمال شهر تهران به شپش خوانده خبر داده و از سگ‌های خانگی به عنوان یکی از عوامل انتقال این انگل نام برده است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از تقی یمانی که از او به عنوان معاون دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نام برده می‌نویسد، اگر خانواده‌ها به تمام نکات نظافت و نگهداری سگ یا دیگر حیوانات خانگی دقت نظر کافی داشته باشند، این مسئله رخ نخواهد داد. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، این مسئله را که به طور کل حیوانات خانگی ممکن است ناقل انگل‌های جلدی باشند، رد نمی‌کند.
به شخص خود من حالا نیدم که سگی تو تهران مبتلا به شپش باشه. ممکنه کک دیده باشیم یا کنه دیده باشیم، ولی اصولا شپش نیدیم و اینا حالا مثلا ممکنه حتی بیماری مثل جرب و اینا رو خودشون داشته باشن، ولی اصولا اینجور بیماری مثل جرب چون میزبان اختصاصی دارن، خیلی گونه‌هایی که به سگ منتقل میشن تو انسان آلودگی ایجاد نمیتونن بکنن.
مسئله پیدا شدن شپش در میان دانش آموزان مدارس تهران مسئله تازه‌ای نیست. حتی در سال 1392 هم این موضوع به رسانه ها راه پیدا کرد. در آن زمان یک کارشناس آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفته بود وضعیت مدارس حاشیه شهر و جنوب تهران در این باره نگران کننده تر است. به گفته رسول پاپایی، رسانه‌ای شدن هر ساله خبر شیوع شپش در مدارس شمالی شهر تنها به دلیل سطح بالاتر بهداشت و حساسیت و مراقبت بیشتر خانواده‌های این گروه از دانش آموزان است. روزنامه ایران در این باره از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش خبر می‌دهد. با این وجود این روزنامه به صحبت‌های علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران اشاره کرده که مشکل اصلی در کنترل شپش را واگیردار بودن آن دانسته است. روزنامه ایران آنچرا که موج جدید شیوع شپش در مدارس شمال پایتخت خوانده، حاصل گزارش‌های میدانی، تماس‌های مکرر خانواده‌ها و نیز اظهار نظرهای غیر رسمی برخی مسئولان دانسته که به نوشته این روزنامه تمایلی به ذکر نام و اعلام موضع رسمی ندارند. همچنین این روزنامه بدون ذکر نام از منبع یک پژوهش که در آمریکا انجام شده می‌نویسد که از طریق تماس با سگ‌ها شپش به افراد منزل انتقال پیدا می‌کند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، اظهار نظرهای از این دست که حیوانات خانگی را ناقل شپش اعلام می‌کنند نوعی فرافکنی می‌داند.
کلاً ترسیدن از انگل یه ذره غیر منطقیه تو انسان. فکر ما داریم بهداشت جور دیگه درمان می‌کنیم و به نظر من ایشون که مصاحبه کردن، اون کلونی که بچه‌ها توی مدارس دوره هم هستن خیلی می‌تونه عامل انتقال بیشتری باشه تا یه حیوان خانگی. به نظر من یه جور بهونه تراشیه که بگیم انگل فقط از حیوانات خانگی اومده.
در این باره ژانت توبیاسن کراسبی، دامپزشک و عضو انجمن پیشگیری از بدرفتاری با حیوانات در آمریکا، که از سال 1998 مقاله‌های بسیاری را در نشریه‌های معتبر منتشر کرده است، این مسئله را که سگ‌ها ناقل شپش به انسان هستند رد می‌کند. این عضو انجمن دامپزشکان آمریکا تأکید می‌کند که شپش در سگ‌ها نادر است و گونه‌ای از آن که بیشتر در سگ‌ها دیده شده نوعی است که از خون آنها تغذیه می‌کند و نیازی به تغذیه از خون انسان ندارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
عزیز اصلی، دروازه‌بان پیشکسوت تیم ملی ایران، روز پنجشنبه در سن 78 سالگی در شهر دوسلدورف در آلمان درگذشت. او دانش آموخته دانشسرای تربیت بدنی بود و ورزش حرفه‌ای فوتبال را در باشگاه‌های دارایی، شاهین و پرسپولیس دنبال کرد. شهرام میریان.
عزیز اصلی در نوجوانی وارد دنیای ورزش دو میدانی و سپس فوتبال شد. باشگاه دارایی اولین تیمی بود که عزیز اصلی در آن به خوبی درخشید و سپس سر از تیم‌های شاهین و پرسپولیس درآورد. همزمان به مدت 5 سال هم دروازه‌بانی تیم ملی ایران را بر عهده داشت. چند سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، عزیز اصلی همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و در شهر دوسلدورف به عنوان مربی فوتبال به آموزش و تربیت جوانان ایرانی و آلمانی پرداخت. زنده یاد عزیز اصلی، در یکی از آخرین گفتگوهای خود با ما تأکید کرد که در آغاز تلاش‌های حرفه‌ای خود چندان علاقه‌ای به بازی در پست دروازه‌بانی نداشت.
مسئله‌ای که برای من ناراحت کننده بود، اصلا گلری و دروازه‌بان ما خوشم نمیومد. من گفتم آقا من وقتی بازیکن خوب جلو هستم، سرعتم خوبه، قدرت بدنم خوبه، پرشم خوبه، تکنیکم خوبه، من چرا گلر باشم؟ جریان این گلری هم اینطوری شد که من تو تیم دارایی جلو بازی می‌کردم. گلر دارایی به نام ناصر سلطانی بود. اینا با باشگاه اختلاف پیدا کردن، اینا رفتن، اینا بی گلر موندن. رو این مسئله اینا اومدن سراغ من که تو باید گلر باشی، مجبوری دیگه، هر طوری بود قبول کردن.
عزیز اصلی، دروازه‌بان پیشکسوت، در ادامه این گفتگو به بازی‌های خود در چارچوب مسابقات تیم ملی ایران هم اشاره کرد.
من اونطور که یادم میاد 34-5 تا بازی رسمی تیم ملی انجام دادم. مسابقاتی که در آسیا انجام میشد نسبت به اروپا و اینا، ما کمتر تو مسابقات شرکت داشتیم، یا ما قبل المپیک بود یا مثلا برای المپیک بود یا بازی های دوستانه. اینه که شما الان در اروپا میبینید که هر روز مسابقه است. یک دو دفعه تیمای آلمانی که اومدن از ما دعوت کردن که پول خوبی هم دادن که من برم آلمان بازی کنم. گفتم نه. حتی در شوروی من پیشنهاد کردم بمون که گفتم یه وجب خواهی که مملکتم به تمام شوروی تو نمیدم.
عزیز اصلی پس از خداحافظی از ورزش حرفه‌ای فوتبال به مدت 5 سال در 8 فیلم فارسی هم به ایفای نقش پرداخت.
ورزشکاری بودم که تو اجتماع با همه دوست بودم و چند تا از این کارگردان ها و هنرپیش ها اومدن گفتن تو بیایی تو فیلم ها راحت میتونی بازی کنین و گفتن خوب امتحان میکنیم. اینه که چند تا فیلم بازی کردم، بعضی ها رو ناقص، بعضی ها هم توی ول کردم دیگه رفتم، دیدم نه با روحیه ورزشی من سازگار نیست.
عزیز اصلی دروازه‌بان سرشناس دهه 40 در اواخر زندگی به هنر نقاشی روی آورد و از این رهگذر چند نمایشگاه هم در آلمان برگزار کرد. این چهره نامی تاریخ فوتبال ایران در 3 اردیبهشت ماه جاری بر اثر بیماری ریوی در 78 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. شهردان میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 آدینه 4 اردیبهشت ماه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از همراهی شمایی که از آغاز مجله با ما بودید سپاسگزاریم و سلام می‌کنیم به شمایی که به هر دلیلی تازه به ما پیوسته اید. این بخش 15 دقیقه برنامه هفتگی جامعه رو در خودش داره که بیشترین سهم رو داره، اما با خبرها آغاز می‌کنیم و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود، مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار 1,500,000 تن از ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 میلادی در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان خواستار شد که دولت ترکیه از واژه‌های دیگری در قبال این رویداد استفاده کند. اشاره آقای اولاند به خودداری ترکیه از به کار بردن واژه نسل کشی است. فرانسه و روسیه همراه با حدود 20 کشور دیگر واقعی 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی نامیدند. رئیس جمهوری آلمان نیز روز پنجشنبه این رویداد را نسل کشی نامید و پارلمان آلمان روز جمعه بیانیه‌ای تصویب کرد که در آن کشتار ارمنیان نسل کشی توصیف شده است. وزارت خارجه ایران عصر جمعه کاردار عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اقدام در پی ممانعت جنگنده‌های عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای ایرانی به فضای یمن صورت گرفت. بر اساس این گزارش، این هواپیما حامل زنان و کودکان درمان شده یمنی و کمک‌های دارویی ایران بوده است. به نوشته ایسنا، رئیس اداری اول خلیج فارس وزارت خارجه ایران، ضمن اعتراض به اقدام جنگنده‌های عربستان سعودی، به کاردار آن کشور گفت که اعزام این هواپیما با هماهنگی کامل با صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی صورت گرفته بود. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه گفت اولویت تهران در این دور از مذاکرات لغو تحریم‌ها و چگونگی لغو تحریم‌هاست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عراقچی همچنین مذاکره با هیئت‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا را مفید خواند و گفت به گفته او روشنگری‌های خوبی کردند. در حال حاضر هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و گروه 5+1 در سطح معاونان وزیران خارجه در حال نگارش متن توافق و بحث در خصوص جزئیات هستند. قرار است این دور از مذاکرات که چهارشنبه در شهر وین آغاز شد امروز جمعه پایان یابد. برنامه‌های رونی کولمن، قهرمان آمریکایی پرورش اندام حرفه‌ای در ایران، لغو شد. به گزارش ایرنا، رونی کولمن قهرمان 8 دوره مسابقات مستر اولمپیا، بالاترین سطح مسابقات حرفه‌ای بدنسازی، چهارشنبه گذشته به منظور برگزاری یک دوره آموزشی 2 روزه به تهران رفته بود. هزینه سفر او 150,000 دلار اعلام شده بود. قرار بود رونی کولمن 4 دوره عمومی و تخصصی بدنسازی و تغذیه برای علاقمندان برگزار و روز جمعه در نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران شرکت کند. به نوشته ایرنا، علی نجفی رئیس شرکت برگزار کننده این دوره ها گفت مسائلی پیش آمده است که برگزاری این دوره ها لغو شد. توضیح بیشتری در مورد دلیل لغو این برنامه منتشر نشده. بر اساس این گزارش، خبر برپایی کلاس‌های بدنسازی با حضور این ورزشکار آمریکایی برای بانوان واکنش‌های منفی در جامعه ایجاد کرده بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران علی جنتی روز جمعه گفت باید از کتاب‌های اهل سنت در دانشگاه‌های استان‌های سنی نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود. به گزارش ایسنا، علی جنتی این موضوع را در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان ابراز داشت. او همچنین با اشاره به اینکه هیچ منعی برای خرید کتاب‌های اهل سنت وجود ندارد گفت در مورد کتاب‌هایی که در جهت تفرقه منتشر می‌شوند اجازه چاپ نمی‌دهیم و اجازه فروش نیز داده نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم. همان گونه که وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است. جامعه کاری است از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون جمعه شب دلپذیر و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و مجله نیمه شب در نخستین ثانیه‌های بامداد شنبه را از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
شاید شما هم از کسانی هستید که میگویند حالا مگر وضعیت آدمیزاد در جامعه چیست که حالا وضع حیوانات چه باشد؟ شاید شما هم بگویید تا وقتی انسان آزاری هست فرصت نگاه کردن به حیوان آزاری را نداریم. اما کاملا هم ممکن هست که شما شنونده مجله جامعه رادیو فردا از گروه دیگری باشید. مثلا حیوان خانگی داشته باشید یا وقتی حیوانی آزار دیده یا اذیت شده را گوشه خیابان میبینید شما هم جریحه دار شوید. از هر یک از این دو گروه که باشید، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم که در مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من همراه باشید. نگاهی میکنیم به این پرسش که آیا سگها مزاحم زندگی شهری و شهروندان هستند یا شاید آن معصومیت گمشده زندگی شهری باشند. هفته گذشته دوستداران حیوانات در تهران و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض شهروندان به سگ‌کشی‌هایی بود که اخیراً در شیراز گزارش شده. اعتراض‌ها جدی شد و حتی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از حساسیت مردم نسبت به حیات حیوانات تشکر کرد. خانم ابتکار گفت موضوع پیگیری می‌شود و سرنخ‌هایی هم پیدا شده که منشأ خوراندن اسید به سگ‌ها در شهر شیراز و کشتن آنها کجا بوده و مسئولان این رفتار چه کسانی بودند. پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. او مهمان این هفته مجله جامعه شده و اتفاقی را که در شیراز افتاده اینطور توصیف می‌کند.
واقعا شاید اسید هم نبود، یعنی اون چیزی که من تصاویر دیدم لزوما نمیشه گفت این اسیده، چون خیلی غیر منطقیه که اسید بزنن. ماده شیمیایی بود که می‌خواستن ما شیرون رو بکشن. این میگم این حالا یکی از اتفاقاتی افتاده. یعنی شما اگه دارین این صحنه رو تو شیراز می‌بینید مطمئن باشین جای دیگه‌ای کشورم متاسفانه این اتفاق میفته. اصل قضیه ای که من دارم میگم ما باید باور کنیم که این موجوداتی که ما به این راحتی به خودمون اجازه میدیم بعضی از افراد بکشنشون، اینا هم مثل ما داشتن تو همین طبیعت زندگی میکردن و ما اومدیم محل زندگی اونا رو قطع کردیم.
پرسشی که به شکل بنیادی تر وجود دارد دقیقا این نیست که اتفاق شیراز چگونه اتفاقی است. آنچه شاید مهمتر و ریشه دارتر است بازگشت به سابقه حیوان آزاری در ایران است. پیام محبی میگوید این تنها نوک کوه یخی است که بیرون آمده.
سالهاست که شهرداری‌های ایران برای مبارزه با رشد جمعیت حیوانات موذی و مضر به اسم خودشون دارن حیوانات رو میکشن. البته تو جاهای مختلف تلاشای شده توسط بعضی از انجی‌ها که مقابله کردن باشه. حالا یه حیوانی مثل سگ راحت‌تر کشته میشه، یعنی هدف راحت‌تری برای گلوله، و یه حیوانی مثل گربه اصلا نمیتونن کنترل کنن یا موش، حالا به روش‌های دیگه این کارو میکنن. ولی این چیزی که الان تازگی ها نمود پیدا کرده نوک اون کوه یخی است که داده بیرون، و این نشون میده که ما انسان ها برای حقوق موجودات دیگه خیلی ارزش قائل نیستیم. این نشوننده یه معضل اجتماعی است.
موضوع از سوی دیگر اما از کشتن هم فراتر میرود و به چگونه کشتن میرسد. آقای محبی که ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران را هم بر عهده دارد از مواردی میگوید که کشتن حیوانات در ایران به لذت بدل شده.
اینه که سگو میکشن یه بحث، اینه که میخوان جمعیتشو کنترل کنن، اینه که چه نحوی بکشن و چه سگی بکشن یه داستان دیگه است. ظاهرا بعضی مواقع داره احساس میشه که این نسبت الان آزارنده شده که بعضی از با درد کشتن این حیوانات دارن لذت میبرن، و این واقعا میتونه یه فاجعه باشه برای فرهنگ ما.
شاید اینجا بپرسیم آیا کشتن سگها به هر روشی، دردناک یا غیر دردناک، مجاز است؟ آیا چیزی هست که گرفتن جان حیوانات را منطقی یا پذیرفته کند؟
اتفاقا من جزو کسایی بودم که تا حالا چندین بار رفتیم با شهرداری مذاکره کردیم. از تو بعض از نواحی تهران من چندین سال جلوی کشتار حیوانات رو گرفتم، ولی متاسفانه به من چون که فشار برداشته میشه یا به من چون که مذاکرات بشه دوباره یه عده میرن شروع میکنن کار خودشونو کردن و دوباره گلوله استفاده کردن. حتی ما بحثی که داریم جدا از حقوق حیوانات که توی دین اسلام واقعا راجبش توصیه شده تو تمام ادیان و مخصوصا دین اسلام واقعا راجب حقوق حیوانات حالا هر نوع حیوانی کاملا توصیه شده، ولی بحث آلودگی محیط هم داریم که ما میگیم که فرضاً اگه شهرداری میخواد گلوله حیوانی رو بکشه لزوما این گلوله حیوان رو نمیکشه و خیلی وقتا زخمیش میکنه. جدا از درد و رنجی که برای اون حیوان ایجاد میشه، یک حیوان یک سگ فرضاً تیر خورده یا زخمی خیلی محیط رو بیشتر میتونه آلوده کنه تا یک سگی که داره زندگیشو میکنه و این سگ ممکنه فرار کنه بره تو راه آب‌ها و اونجا بمیره و کلی موقعیت بتونن لاشش رو پیدا کنن محیط رو بیشتر از اون چیزی که بوده آلوده کنه. یعنی یه جنبه نداره این ماجرا.
خلأ قانونی، این چیزی که بسیار از فعالان حقوق حیوانات و از جمله حتی مسئولان هم درباره آن حرف میزنند. در قوانین زیست محیطی قوانینی برای حمایت از حیات وحش هم تدارک دیده شده، اما سگ و گربه حتی در اینجا هم بی تکلیفند. حتی قانون هم درباره حمایت از این حیوانات سکوت کرده است. شهرداری ها اغلب از افزایش جمعیت حیواناتی مثل سگ و گربه و مزاحمت آنها برای زندگی شهری حرف میزنند. گفته می شود بعضی از این حیوانات مریضند و ناقل بیماری. گفته می شود که هدف از کشتن آنها متوقف کردن روند آلودگی و شیوع بیماری است. اما آیا حیوانات از جمله سگ ها حقیقتا با افزایش جمعیت خود به شهرها آسیب میزنند؟ نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
افزایش سگ لزوما نمیشه اینجوری گفت اشکالی ایجاد میکنه یا نمیکنه. میتونه یه جاهایی اشکالی ایجاد کنه، میتونه کنه. مثلا تو جاهایی که ما نتونیم زباله هامون رو درست کنترل کنیم، بعضی وقتا این سگ ها برای اینکه خودشونو تغذیه کنن یا مثل گربه های تهران میرن شروع میکنن رو آوردن به زباله های شهری و اینا رو پاره میکنن، کیسه هاشو پخش میکنن و میتونن آلودگی محیطی ایجاد کنن و حتی میتونن بعضی وقتا ناقل فیزیکی بشن و چون اینا دوا درمون نمیشن میتونن ناقل بعضی از انگل‌ها هم برای انسان باشن. یعنی این خودش یه بحثه. ولی یه بحث دیگه هم که وجود داره که سوس تمام اکثر موجودات حیوانات مضر، حالا حیواناتی که شهری نامیده میشن، حیوانات بی‌خانمان شهری بگیریم اسمشون رو داریم، اینا از خونه های افراد داره سرچشمه میگیره. یعنی افرادی بودن که سگشون مثلا زایده نتونستن طولشون رو گردارن، خیلی غیر مسئولانه رفتن اینا رو ول کردن تو خیابون و ما به چش داریم اینا میبینیم. مثلا در بیمارستان ما به کرات میشه که روزا میان میبینیم یه بسته یا یه کرات پر مثلا بچه گربه یا طول سگ گذاشتن رفتن. اینا چیزایی که به نظر من همه افراد جامعه توی این بحث فرهنگی دخیلن. ما حق نداریم به خودمون اجازه بدیم حیوانگر بکشیم، حتی اگه اینا مزاحمتی برای ما ایجاد کردن. چون که ما هم برای حیوانات داریم مزاحمت ایجاد می‌کنیم، ما روز به روز شهرمون داره بزرگ می‌شه، داریم محل زندگی اونا رو غصب می‌کنیم.
وبسایت‌های فعال در حقوق حیوانات و نهادهای مردمی که راهکارهای عملی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات پیشنهاد می‌کنند، اغلب بریتانیا و پس از آن سوئیس را در فهرست کشورهای دوستدار سگ‌ها در ردیف اول می‌گذارند. ایران در هیچ فهرستی جا ندارد. برخی باورهای مذهبی و یا رویکرد حکومتی به نگهداری حیوانات شاید فرهنگ مواجهه شهروندان با حیوانات را هم تحت تأثیر خود داشته باشد. اگرچه پیام محبی تأکید می‌کند هیچ قانونی برای منع نگهداری حیوانات در ایران وجود ندارد.
ما الان هیچ قانونی نداریم تو کشور که بخوایم بگیم که کسی حق نداره حیوان خونگی داشته باشه. نه قانونی راجبش تصویب شده، نه کسی تا حالا هیچ دادگاهی من دیدن کسی رو منع کرده باشه از اینکه کسی حیوان خونگی داشته باشه. ممکنه حیوان خونگی بوده که داشته آزاری ایجاد میکرده و همسایه رفته اثبات کرده که این حیوان داره آزار میده و دادگاه حکم داده باشه که این سگ یا حالا هر موجود دیگه از اون منطقه دور بشه، ولی تا حالا بیدلیل من ندیدم این اتفاق بیفته. ولی اینم این حرفم من قبول دارم که البته هر چی جامعه به صورت فرهنگی به داشتن حیوانات خونگی متعارف فشار بیاره، یعنی من کنه افراد حالا آزارهای فرهنگی ببینن، حالا به صورت ضمنی حتی باهاشون مقابله بشه، افراد جامعه رو میارن به حیوانات خونگی غیر متعارف و متاسفانه این میتونه فاجعه بزرگتری برامون ایجاد کنه از لحاظ مسائل زیست محیطی. چون حیوانات خونگی غیر متعارف مثل مثلا میمون، مثل بعضی از گونه های مارها یا حتی سنجاب که از طبیعت دارن صید میکنن، اینا حیوانایی هستند که به این راحتی ما دانش درمانیشون رو تو بحث دامپزشکی نداریم و واکسناشون رو یا مثلا داروهای پیشگیریشون رو اینا هم به راحتی نداریم و اصلا نمیدونیم چه بیماریایی بعضیشون به ما منتقل میکنن. مثلا شما الان نگاه کنید تو خیلی از کشورها
که ایران هم به شدت این مسئله داره شایع میشه، یک حیوانی به نام ایگوانا خیلی داره رایج میشه که نه صدا داره نه فارس داره نه جلوی کسی، یعنی کسی میتونه بفهمه همسرش ایگوانا داره یا نه. کشور ما محل زندگی این حیوان نیست، یعنی یه همچین حیوانی یک رطوبت حدود 90% میخواد 80% میخواد و ما هیچ جای ایران شاید نتونیم به راحتی به غیر از شمال یه همچین رطوبت داشته باشیم، باید در استرالیوم داشته باشیم. مضافه اینکه فکر کنید یه همچین حیوان از خونتون فرار کنه، اینا چیزایی که میگم باید فرهنگی باش فکر بشه راجبش.
دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ‌های بی‌سرپرست در سال 1387 در ایران تدوین شد. شهروندانی که به حقوق و وضعیت حیوانات حساس هستند با ارجاع به همین دستورالعمل از مسئولان خواستند پیش از هر چیز به سلامت حیوانات در شهرها توجه کنند و فضاهایی برای نگهداری آنها به وجود بیاورند و اگر حیوانی بیماری لاعلاجی داشت مرگ ناگزیر او را با ترحم اجرا کنند. سپاسگزارم از شما که با این مجله مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم با شما در این غروب جمعه. خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.